از کی شروع میشه ماه مقابل یعنی شب جمعه آینده اگه رسیدیم شب جمعه خواهش میکنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وَسْلُكْ بِنَا مَحَجَّتَهُ دو سه تا مطلب از گذشته مطرح شده که به خاطر سوالاتی که درش پیش آمده و یه مقداری شاید گزنده بوده سوالاتش اینا رو به وقت خودش موکول کرده بودیم برای پاسخ، ولی یه پاسخ اجمالی مختصر الان نسبت به این مسائل گفته میشه و پاسخ مفصلش در موقعیتی که جایگاه طرح بحثش باشه. یکی از اون مسائل سوالی بود که یکی از سروران مطرح کرده بود و شاید بنده هم توی اینجا خوندم سوالشون رو، که تو بحث مباحث شیطان عرض شد که شیطان را که کسی وسوسه نکرد، خودش راه گمراهی رو انتخاب کرد. یعنی برای طی مسیر شقاوت خود نفس و اقتضاعات نفس انسان کفایت میکنه، نیاز به یک امر بیرونی نیست. بعد یک مثالی هم از ماه مبارک خدمت سروران گفته شد که در ماه مبارک رمضان به تصریح روایات دست شیاطین بسته است، بنابراین هر خطایی و هر شقاوتی و هر عصیان و معصیتی صورت میگیره خالص مال نفس خود آدمه دیگه، اونجا بی واسطه نفس داره بروز میکنه، چون در روایت داره که شیاطین به قل و زنجیر کشیده شدن و صفدت شیاطین. بعد سوال شده که خب اگر نفس برای طی مسیر گناه و شقاوت کافیه، پس حالا این شیطان چی بوده به جون ما انداختن؟ خودش بس بود دیگه. این یک سوال. سوال دوم که مرتبط با همین سواله، جریانیه که یک بار به مناسبت عرض شد که سوال بی پاسخی که از پاپ شده بود، که باز چون بعضی از دوستان شاید نبوده باشن سوالشو به خاطر میخوایم جواب بدیم تکرار کنیم. پاپ فرانسیس که همین پاپ الان باشه، زمان ما باشه، برای یه سخنرانی توی دانشگاه کاتولیک توی فیلیپین ظاهرن رفته بود به اون دانشگاه. اون کلیسا خب یک سری مؤسسات وابسته داشت، من جمله یک دارالایتام مثلا، محل نگهداری کودکان. قبل از اینکه پاپ بره سخنرانیشو انجام بده، یک بچه جلوی پاپ رو گرفت، کودک، دختر بچه 10-12 ساله، که این کودک مورد تعرض جسمی واقع شده بود. نوعاً بچه هایی که تو این مراکز هستن کودکان آسیب دیده هم هستن دیگه، یا بزرگترها به جهات اغراضی که از اونها کارهای خاصی رو بخوان بکشن معتادشون میکنن، بعضن مورد تعرضات مثلا جسمی واقع میشن و ضرب و شتم و اینا هم که دیگه هست. بعد این بچه که خودش آسیب دیده این جریان بود، جلوی پاپو گرفت، گفت من یه سوال از شما دارم. اونم گفت بگو دخترم. گفتش چرا خداوند اجازه میده که بچه های کوچک مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیرن یا معتادشون کنن؟ پاپ بعد از یک چند لحظه ای که متأثرم شد گفت دخترم این سوالیه که پاسخش رو هیچ کس جز خدا نمیدونه، که تحت این عنوان که سوالی که پاپ را نمیدونم به عجز کشاند، یا مثلا سوالی که سوال بی پاسخ از پاپ. بعضی از اینا خب آسیبشون عمیق‌تره، بچه‌هایی که مورد تعرض پدرای خودشون واقع شدن. اون گفت هیچ کس نمی‌داند، و بعد یه مقداری هم گریه کرد ظاهراً اینطور که تو اخبار گفته شد. بعدم گفت خب مثلا ما مسئولیم و اینها. بعضی از آقایون هم پاسخهای دادن برای این قضیه. این دوتا سوال که به هم مرتبطه رو با هم چند لحظه گفتگو کنیم. بحث تفصیلی این مسئله توی بحث عدله، یعنی اونجا باید پیگیری کرد، چون خیلی از سوالات به این مرتبط هست که بعضن ممکنه سوال بشه و بعد آسیب ایجاد میکنه تو اذهان. یک، خود ابلیس هم 6 تا سوال کرد، از یکی از انبیا پرسید که به شبهات 6 ابلیسیه معروفه، که یکیش هم همینه که خدا که میدونست من اینجوری میشم و چرا به من مهلت داد. از این دست سوالات به این مرتبط زیاده ها. یه مثال دیگه بزنم. به شما پدر مادر مهربانی هستین، اگر یقین داشته باشین بچه‌ای که الان مادر بار داره، این بچه میشه صدام، میشه یزید، میشه شمر. این یک. دو، یقین داشته باشن، احتمال و اینها نباشه. و سقط جنین هم گناه نباشه. خب اقتضای رحمت چه کار، چه حکم میکنه؟ که بشر سخت کنن دیگه، نیاد بهتر تا به جهنم دیگه. تو ذهن اولیه ما اینه دیگه، نه؟ خب خداوند که عالم به حال و گذشته و آینده است، این یک. علمش هم که قطعیه، این دو. برای خداوند هم که کاری گناه نیستش که، این سه. رحمت پدر مادرم به اون مخلوقش بیش از رحمت پدر مادر به بچهش. چرا همین کارو خدا نمیکنه؟ و از این دست سوالات که از کردم، یکی دوتا نیست، زیاده. اینا جمعش، جمع این سوالات با حواشی مختلفی که داره تو بحث قضا و قدر و تو بحث نظام احسن و تو بحث عدالت باید مطرح بشه. فکر میکنم قبلن هم که ما بحث میکردیم به این سوالات پرداختیم. حتی جمعه چند سال پیش، الان دقیقا یادم نیست، ولی به نظرم اینه که پرداختیم به این سوالات. و همین دوتا سوال که اگر یک توضیح اجمالیشو عرض کنم، عرض کردم تفصیل داره، برای یک زمان دیگه ای باید باشه. تو فلسفه بلاها و ابتلاعات، یکی از سنت‌های قطعی این دنیا سنت ابتلاء، امتحان. بعد این سنت ابتلاء و امتحان قطعی هم هست، لازمه این دنیا هم هست. بعد این امتحان و ابتلا هم باید به حد بلوغ خودش برسه. همون توی بحث همین شیطان، ببین شیطان مکمل دیگه، مکمل نفس دیگه، نه؟ و اصلا این شیطان خودش بروز نفس به حد اعلا رسیده است. بعد این شیطان را به اضافه نفس که ترکیب نفس و شیطان باشه، باید تو این عالم باشه تا طغیان به نهایت خودش بتونه برسه. بذار یه پله عقب‌تر عرض کنم. اصلا یکی از سوالات اینه که چرا این نفس انسان که ساخته خداست دیگه، این فطرت الهیه، نفس الهیه دیگه، نه؟ این چطور میتونه به سوء اماره بشه؟ چطور میتونه به شر امر کنه؟ چون ساخته خیر محض، باید خیر محض باشه دیگه، نه؟ پاسخ این سوال که سوال مهمیه ها، که نفسی که ساخته خداست، قاله بله، چه مانعی شد که ما منعک ان تسجد لما خلقت به یدی. خب این به دو دست خودم خلق کردم، خدا هم که خیر محضه. اگر توی آینه اون طرف نور باشه بخواد تجلی کنه، خب تاریکی که تجلی نمی کنه که، نور تجلی می کنه. باز اینا بحثای تفصیلی داره، اجمالش اینه که این نفس بالقوه ظرفیت الهی شدن داره، این یک. و کمالش تو همینه که ظرفیت الهی شدن رو داشته باشه، اگر نداشت نقص بود، درست شد؟ این یک. اینا رو خوب پیگیری کنیم. دو، این قوت الهی شدن و به نامتناهی رسیدن هم بالفعل نیست، بالقوه است. خب چون اگر بالفعل بود دیگه مجنون، منگل، فرعون که حالا یا به قهر یا به اختیار از اون مسیر منحرف شده باشن، نباید می‌داشته. خب این که روشنه. پس یک بذریه این نفس که قابلیت شکوفایی تا نامتناهی را داره، این یکی. مراحل شکوفاییش هم ممکنه، قد افلح من زکاها، امکانش هست. یعنی باید کشاورزی کند. چرا باید کشاورزی کنه؟ و گفتین چرا؟ چون همین الان گفتیم، چون قابلیتش را داره، بالفعل نیست، پس باید یه فعل و انفعالی روش انجام بشه، درست شد؟ یک، نفس قابلیت رسیدن تا نامتناهی را دارد، اینم به صورت بالقوه است نه بالفعل. چون اگه بالفعل بود باز نظام عالم انسانی نمیشد، میشد ملائک. بعد رشدش بیش از ملائک نمیشد، یعنی برای اینکه عالم انسانی باشه، دار اختیار باشه، بتواند فوق ملک هم از ملک پران بشود، لازمش این بود که این به صورت قابلیت باشه نه بالفعل. اگر قابلیت شد، لازمه قابلیت اینه که باید اینو فلاحی کنه، کشاورزی کنه. اگر نکرد بذره چی میشه؟ فاسد میشه. خب همین که رشدش نده، به سمت خدایی نبرش و کشاورزی نکنه، میشه امارهی بسو. چرا میشه حالا امارهی بسو؟ همون ظرفیت خدایی شدنش امارهی بسوش میکنه. چرا؟ یه مقدار اینا باز دقت میخواد. خود شرور بدیها جنبه های عدمی اشیائه. مثلا یه نفر که یک شری میگه واقع شد، شر واقع شده نیست، کوری یک چیزی نیستش که ایجاد بشه. امر وجودی که بینایی باشد که بره میشه چی؟ کوری. مثال معروفی که میزنن اینه که مثلا یکی چاقو میزنه یکی رو میکشه، اینه که بشکافیم ببینیم کجاهاش بده. این که چاقو تیز باشه بده؟ کمال چاقوه دیگه. دو، این که یک فرد قدرت عضلانی داشته باشه بده؟ اینم خوبه. این که قدرت اختیار داشته باشه اینم خوبه. این که بتونه به یک نفر دیگه آسیب بزنه، توانایی، اینم خوبه. این که گوشت اون فرد منعطف باشه، بدن انسان ها منعطف باشه، مثل سنگ نباشه، اینم خوبه. این که چاقو بره تو بدن یک فرد، اینم فی نفس بد نیست. فرض تو این چاقو بره هیچ آسیبی نزنه، بد نیست که نه. یک مگس بشینه رو دست آدم، یه پروانه بشینه، با این که یک مار بنشینه رو دست آدم فرق نداره که. اگر مار نیشش مثل اثر پروانه نشستن رو دست بود که، بد نبود که. بدی از کجا شروع میشه؟ از اینکه این چاقو که رفت، یک امر وجودی حذف میشه، یعنی مسلوب الحیات میشه. و الا تمام تو اون قسمت های وجودیش که نگاه میکنیم خیر محضه. این حکما میگن وجود خیر محضه، هر شری از عدم بلند میشه. خب و اگر چاقو فرو میرفت تو بدن فرد ولی اون اتصال از بین نمیرفت، اون رگها بریده نمیشد، اون حیات سلب نمیشد، اینجا دیگه شری تولید نمیشد. خب این همین مقدار توضیح فعلا کفایت میکنه. پس شرور جنبه عدمی دارن نه وجودی. تو نفسم همینطوریه، یعنی شرور نفس از جنبه عدم نفس، از جنبه عدمیت برمیخیزه. عدم چیه در نفس؟ محدودیت. خب نفس نوره، یک نور الهی، این نور میخواد گسترش پیدا کنه، قابلیت گسترش هم داره. هر نوری، هر وجودی که قابل باشه تمایل به توسعه داره، تمایل به گسترش داره تا بی نهایت، تا بی نهایتش اختصاص به نفس داره، نفس انسانی. خب بعد خدا برای این توسعه نفس مجاری قرار داده، همون مجاری تزکیه که نفس توسعه پیدا کنه تا اینقدر گسترش پیدا کنه که به اون نهایت خودش برسه. خب که وقتی به اون نهایت برسه تمام جنبه های محدودیت ازش حذف میشه، هیچ جنبه محدودیتی درش نیست. به همین خاطره که کسی که به خدا رسیده هیچ جنبه شری درش وجود نداره. یکی از ادله عصمت اولیاء الهی همینه، چون اونا به نامتناهی رسیدن، اصلا شرور و محدودیت ها دیگه درشون نیست، به نامتناهی رسیدن. بنابراین اصلا نفس اماره ندارد، سالبه به انتفاع موضوع، یعنی موضوع نفس اماره ندارد. این که قرآن راجع به رسول اکرم میفهمد که ما زل صاحبكم و ما غوا و ما ينتقى عن الهوى، چون دیگه هوایی درش نمانده. خب این اون مراتب اعلای نفس. حالا اگر این نفسی که تمایل به توسعه داره از طریق مجاری صحیحش فلاحی نشه، کشاورزی نشه، توسعه پیدا نکنه، میخواد توسعه پیدا کنه، این تمایل ذاتیشه دیگه، درست شد؟ از طرفی میخواد توسعه پیدا کنه، از طرفی اون مجروعاشو نداره، چجوری توسعه خودش را میدهد؟ به دستور خودش، از طریقی که خودش میخواد، به تمایل خودش. خب وقتی که بخواد توسعه مندرآوردی بده به خودش، پس چی شد؟ این که نفس قابلیت دارد و تمایل نامتناهی داره، این اصلا بزرگترین عامل حسن نفسه. همین که از مجرا حرکت نکنه، اون حالت تمایل به توسعه که میماند که درش، توسعه از مجاری دیگه میخواد بده، بعد توسعه پیدا نمیکنه در جهت صحیح، شرورش توسعه پیدا میکنه، چون به هر حال این توسعه میخواد. بعد از مجرای درست که نباشه میشه اماره بسو، از مجاری سوء توسعه خواهد یافت، چون رها نمیکنه نفس. این اصلا نفس بنده و شما رو خداوند طوری خلق کرده که آرام نشینه تا به اون مطلوب نهایی برسه. دست از طلب ندارم تا کام من براید، این خصلت نفسه. خب این توسعه اصلا خواست نفسه، بنابراین اماره بودن از همون جهتی بلند میشه که جهت خیرشه. شاید مثالی اگه بخوام براش بزنم، فرض کنید یه نفر حتما میخواد قوی بشه، قوی شدن در جهات مثلا بدنی، اگر تحت مربی واقع بشه، اون غذای صحیح، تغذیه مناسب، ورزش به اندازه، خواب مناسب، اینا رو بهش میده، یک فرد متعادل متناسب توانمند میشه. همین قوی شدن در که انگیزه خوبی بود دیگه، نه در غیر مجرای خودش میره اینقدر به خودش فشار میاره که مثلا کمرش آسیب میبینه، مفاصلش آسیب میبینه، یا مثلا برای همین قوی شدن نوعی از تغذیه رو پیش میگیره که همین عامل رشدش میشه اماره به سوءش. خب پس توسعه ذاتی نفسه، تمایل به توسعه، اماره بودن اگر به طریق صحیح توسعه یافت که یافت، و الا به طریق ناصحیح و به سوء میخواد توسعه بده خودش رو. خب این پس یک، که همون فطرت الهی یعنی نفس الهی اگر در مجرا قرار نگیره اقتضاء سوء پیدا میکنه، ولی اقتضاءش برمیگرده به یک اقتضاء ذاتی حسن. این یک مطلب. مطلب دوم، شیطان این وسط چه کار است؟ شیطان مکمل نفسه. ترکیب نفس و شیطان شدت میده به اون عامل، به طغیان. این وحی در جهت مثبتش هم همینه دیگه، وحی مکمل عقل دیگه، نه؟ تا شدت جریان خیر پیدا بشه، هم وحی این عقل، عقل همونطور که نظری و عملی داره، وحی هم دوتا کار میکنه. یعنی همونطور که عقل حقایقی را میفهمه، وحی هم میاد تا شدت پیدا کنه فهمش، و همونطور که عقل امر به خیر و حسن و کمال و سعادت و اینها میکنه، وحی هم میاد این اقتضا رو تشدید میکنه. این به نهایت رسیدن ها باعث میشه که امتحان کمال پیدا کنه، کمال امتحان هم باعث میشه که فرد به نهایتی که میتواند برسه برسه. به عبارت دیگه شیطان و همینطور نفس ما از باب این که این عالم عالم خزائنی داره، که عالم خزائن در قرآن فرمود و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست الا اینکه خزائنش نزد خداست. هیچ چیزی، مثلا همین لیوان، این من شیئن، این لیوان یک عالم خزائن داره و این لیوان از اون عالم خزائن نازل شده. این یک معنای خودش جز آیت متشابهه، که یعنی چی نازل شده؟ مثلا این لوستر نازل شده، چون هرچی مصداق شیء باشه در عالم به نام خزائن مجتمعه و از اون عالم به این عالم چی میشه؟ نازل میشه. و این من شیئن، هیچ چیزی نیست الا اینکه اندنا در عالم اندالله یعنی در ملکوت خزائن دارد. نه اینکه عین این لیوان مثلا یه میلیارد لیوان تو ملکوت باشه. حالا بعدن این آیه رو در یک موقعیت دیگه، چون این آیه خودش خیلی توضیح داره، هر چیز، شیطان، نجاست، گل، هر چیز دستش ندارین در عالم خزائن هست. در اونجا به چه کیفیت وجودیه و اساساً اون عالم خزائن چیه، کجاست، چجوریه، اون یه بحث مفصلی داره، فعلا به این جهاتش کار نداریم. این من شیئن الا عندنا، همه چیز در عالم خزائن الهی هست. انسان که در روایت داره مثلا در عرش خروسیه که وقتی میخواند تمام خروس‌های دنیا باش مثلا کوک میشن، میخونن. یا در عرش، در عرش الهی گاویست که وقتی که مثلا همه گاوهای دنیا با اون منطبقن، امثال اینها. اینا روایت متشابهه که در حقیقت توضیحات همین آیه خزائن، و این آیه هم خیلی پیچیده است. به این جهاتش حالا فکر نکنین. بعد میفهمد که و ما ننزله الا به قدر معلوم، و از هر چیزی به اندازه مشخص از اون عالم خزائن نازل میکنیم تو این عالم. درست شد؟ از باب عالم خزائن و نزولش به اندازه مشخص بر اساس حکمت، چون میبایست هر کدوم از افراد بتونن به انتها برسن، به قدری نازل میشه که به انتها برسن. و به عبارت دیگه اصلا شیطان چیزی نیست جز مظهر و تجلی تام بروز نفس. یعنی اگر یک نفسی بخواد به نهایت اماره به سوء بودن خودش برسه، به نهایت خودش برسه، میشه ابلیس. و چون تو این عالم هر موجودی باید بتواند به نهایت خودش برسه، وگرنه عالم میشد عالم ناقص. کمال این عالم اینه که اگر کسی در مسیری حرکت کرد جلوش مانع نباشه، چون اگر در همین جهت منفی مانع باشه، عین همین در جهت مثبت هم باید مانع باشه. چون باید هر موجودی به نهایت خودش برسه، باید جلوش گرفته نشه، باید بتونه خودشو تجلی و بروز بده، و جلوگیری از استعداد مساوی است با بخل. چون بخل یعنی کسی مستعد چیزی باشه نذارن برسه، فرقی نمی کنه به این که مستعد شقاوت باشه یا مستعد سعادت باشه. یعنی اگه کسی بخواد شیطانم بشه خدا جلوشو بگیره، این میشه بخل. پس باید شر نهایی هم داشته باشیم. اگر نداشته باشیم، مثلا نقص داره، یعنی عالمیه که جلوی استعدادها و جلوی حرکتها گرفته شده، مانع تراشیده شده براش. خب پس اگر نباشه این مسیر، اگر جلوگیری بشه از اون تجاوز به بچه خردسال، این جای سوال داره اتفاقا. نمیدونم روشن شد مبحث. لازمه نظام احسن اینه که اگر کسی در مسیر شقاوت خواست حرکت کنه، بتونه به حرکت کنه. هر موجودی در هر مسیری بتونه حرکت کنه. کلن نمد دو هاولا، هر کسی در هر مسیری حرکت میکنه ما مددش میدیم. جلوی شمر رو که خدا نمیگیره، باید بتونه انجام بده. از اون طرف خب میشه نهایتا مظهر اسم مضل خدا. اگه همه عالم هم از دم کافر بشن، همشون میشن مظاهر باز اسامی خداوند. چیزی از برای خدا فرقی نمیکنه که. بالاخره اسمایی مثل مضل هم باید یک مظهر فعلی داشته باشه دیگه. خب اینجا جای سؤاله که اگر جلوگیری بشه از تجاوز به اون کودک، نه اونجا که تجاوز میشود. امیدوارم که این جا افتاده باشه. یک تکمله ای هم عرض کنم، شاید باز بد نباشه. و آن این که اینجا ها سوالات، پس تا اینجا روشن شد که لازمه نظام احسن اینه که هم خیر نهایی درش قابل تجلی و ظهور و بروز باشه، هم شر نهایی، که هر موجودی بتواند به نهایت خودش برسه. بعد میمونه اینجا که میگن ها این بچه چه گناهی کرده، درست فهمیدین؟ حالا اما این قسمتش، این بعد برمیگرده به سنت به نام ابتلا و امتحان. سنت ابتلاعات و فلسفه بلاها جاریه تو زندگی ها. یعنی ما آن به آن در حال ابتلا هستیم. ابتلا اینطور نیستش که به داشتنها باشه، به نداشتنها باشه، به همه چی ابتلا داره آدم. اینو در سوره فجر خداوند بیان فرموده، جاهای دیگه هم هست که فعمل انسان ازا مبتلاه ربه و اما ازا مبتلاه ربه. مبتلاه ابتلا میکنه، امتحان میکنه به چی؟ به داشتنها، به وضع مالی خوب، به زندگی مرفه، به زندگی آرام. اونم مبتلاست. مبتلا اونی نیستش که فقط مریضه. هم مرض ابتلا، هم سلامت، هم دارایی، هم نداری، هیچ فرقی بینش نیست. یکی مبتلا به فقر، یکی مبتلا به ثروت، یکی مبتلا به مرض، یکی مبتلا به صحت، فرقی نمیکنه. یکی مبتلا به عزت، یکی مبتلا به ذلت اجتماعی، همه ابتلا دارن. این یک. بعضی وقتا ابتلا ابتلای خاصه که در سال برای هر کسی از ماها یکی دو بار پیش میاد، که در قرآن اشاره فرموده که آیا نمیبینن اولم یرو انا لطفاً. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم حالا یادمه که ما امتحانشون میکنیم فی کل آمن مرتن او مرتین، در سال یک بار، مثل امتحانای نهایی دو تا ترم داریم ما در هر سال، دو امتحان پایانی. بعد اگه آدم تو این رد بشه میره 6 ماه بعد، میره 1 سال بعد. یه فشارهایی که یه دفعه پیش میاد، مثلا یه کسی با خانوادهش، با پدرش، با مادرش یه ظلمی میکنه، این رفت تا 6 ماه بعد دیگه، باید اصلاحش کنه. اینا امتحانهای خاصه. بعضی از امتحانها هم هست که امتحانهای اساسی تو طول عمره، امتحان جامعه. اینا مثلا امتحان یه بار میدن برای امتحانات جامعه. اینطوری این امتحانات جامعه همونطور که امتحانش گستردش، آثارش هم گسترده است. حالا نوع امتحانات و ابتلاعاتی که ما پیدا میکنیم، یعنی بلاهایی که پیدا میکنیم، این تو سنت ابتلاعات محصول عمل خودمونه. یعنی بلایی که سرمون میاد کار خودمونه که این بلا برامون اتفاق میفته. گاهی وقتا مثل این بچه، مثل بچه خردسال که تحت یک ظلمی واقع میشه، محصول عمل غیر خودشه، ولی بالاخره باز محصول عمل انسانیه. یعنی اگر تو یک جامعه بود که 124 هزار پیغمبر زندگی میکردن، سر افراد بچه و خردسال و اینها هم امتحاناتی که با شر امتحان بشن پیش نمی آمد. فهمیدین؟ اگر امتحانی که بلایی هست برای یک بچه که خودش به اصطلاح عامل نبوده، خودش زمینه ساز نبوده پیش میاد، این محصول عملکرد انسان‌های دیگه ایه. بنابراین نوع بلاها محصول عمل آدمه. ولی گاهی وقتا متعلق میشه به خودش، مثلا یه بلایی سرش میاد. گاهی وقتا این بلا علاوه بر شعاع وجودی خودش به کسای دیگه هم منتقل میشه، به بچهش منتقل میشه، به نوش منتقل میشه، به فرد دیگه تو اجتماع میرسه. خب اگر برای منتها اینجا باز یکم دقت داره ها، چجوری این بلاها پیش میاد؟ یه بار دیگه اینو قبلا عرض کردم، ببین خیلی ها رعایت نمی کنن. مثلا تو هوای سرد ممکنه خیلی ها رعایت نکنن، تو یک معامله، تو جهات مثلا عقلی یک معامله دقت نکنن، خیلی ها ممکنه رعایت نکنن تو رعایت بهداشت، خیلی ها ممکنه دقت نکنن توی مثلا یک پیوند یا یک ازدواج. ولی اینطور نیستش که از دم برای همشون مصیبت بباره. یکی رعایت نکرد، اتفاقا یه همسر خیلی خوبی هم گیرش آمد، خوشبختم شد. پس این معلوم میشه که این بلاهایی که پیش میاد صرفا محصول دو تا چارتاهای بیرونی نیست، عوامل دیگه، یعنی خدا فعال تو این امتحانات. اینطوری ساعتو کوک کرده باشه رفته باشه پی کارش که بگه اگر مثلا بهداشت رعایت نکردی اینجا سل میگیری، اگر این معامله رو دقت نکردی سرتو کلاه میذارن، کلاهبردار مثلا اموالت رو مثلا میبره. چه بسیار که افرادی که رعایت هم نکردن، زمینه هاش هم مهیا نکردن، اتفاقا یک مثلا جریان مثبتی هم پیش آمد تو زندگیشون. بنابراین بلاها چجوری میاد؟ بلاها در یک ظرفی از علم بی نهایت از سابقه عملکرد خودش، در فهمیدین؟ دعاهای گذشتگانش، ویژگی های محیطش، کارهایی که کرده، بلکه حتی حالات نفسانیش، فکرهایی که کرده، همه اینا میاد تو یک طرف. این یک. دو، این که حالا با توجه به این خطایی که کرده بهترین گزینه برای این فرد چیه، اون انتخاب میشه توسط خداوند. در فهمیدین؟ بذار یه بار دیگه اون جریانی که یه بار مثال زدم و دوباره بگم. یه بار عرض کردم که ما اگر که 100 تا بچه داشته باشیم، توجهمون به بچه ها میشه چقدر؟ 1/100. چرا؟ چون علم ما محدوده، قدرت ما محدوده، احاطه‌مون محدوده. اگر ما علم و قدرت و احاطه و اون سعمون نامتناهی باشه، فرقی نداره 1 دونه بچه داشته باشیم یا 1 میلیارد یا بی نهایت بچه، برای نامحدود تعداد دیگه فرقی نمیکنه، 1 یا 2 تا فرقی نمیکنه. نامحدود تقسیم بر 1 هم نامحدوده، تقسیم بر 1 میلیارد هم نامحدوده، تقسیم بر 1000 میلیارد هم نامحدوده، چیزی ازش کسر نمیشه. بنابراین گویی فقط 1 دونه بنده داره خدا و اون شما هستین. در فهمیدین؟ بعد خدا کی شماست؟ رب شماست. یعنی داره چه کار میکنه؟ آن به آن شما رو تدبیر میکنه. میگه خب حالا این بنده من اینو مرتکب شده، این یک سری آثار داره، ولی این آثار صرف آمدن بیرون مصاحبه سرمخوردن نیست، رعایت نکردن، حتما تصادف کردن، زیر تریلی رفتن نیست. ممکنه زیر تریلی بره، با موتور تصادف کنه، هزاران گزینه وجود داره در مقابلش. از بین اون هزاران گزینه، بهترین گزینه‌ای که برای این فرد در روند تکاملش میتونه دخیل باشه، همون رو انتخاب میکنه خداوند. اینی که خدا فعال مایشاه، اینطور نیست ید الله مغلوله باشه یه سری قواعد تو عالم حکومت کنه، که یهود میگفتن همینه دیگه، خدا دستش بسته است. و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم، عالم قوانین داره دیگه، غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، دستشون شکسته باد، لعنت خدا برشون، که خدایی را که آن و آن داره رحمت میکنه رو یک ساعت ساز بیکار معرفی کردن یک گوشه. این ملاحظه فرمودین؟ اینطور خدا مدیریت میکنه. حالا خدا بیایم سراغ این بچه کوچولوی 7-8 ساله. این در مجموعه ای از عواملی که بعدها میخواد رشد کنه، هزاران هزار گزینه در اطرافش هست. به عبارت دیگه، میتونست مثلا این بچه مورد تعرض واقع نشه، اونی که میخواست مثلا بچه رو معتاد کنه یا بهش مثلا آسیب برسونه، بره سراغ یک بچه دیگه. چرا این بچه انتخاب شد؟ گرچه این بچه اینجا تو این حادثه مظلوم واقع شده، دقیق فهمیدین؟ اما و دیگران هم مسببن، اونا هم به اصطلاح محصول عمل کرده اون مکلفین بوده این بلا. عده‌ای هم مظلوم واقع میشن، اما همین عده‌ای که مظلوم واقع شدن، بهترین حالت براشون همین بوده که تحت همین اثر واقع بشن، تحت همین ظلم واقع بشن. این ابتلاء زندگیشه، که این ابتلاء برای این فرد مقدمه اعمال بعدیشه، در حقیقت مقدمه آزمون‌های بعدیش تو زندگیه. اون که خودش تحت بلاست، ابتلاعش همونه و این بهترین ابتلاع میتونه باشه که براش باشه. دنیا هم دنیای ابتلاست. بعد این بستر ورود تو زندگی آیندشه همین، و نهایتش و معالش خیریه که توسط خداوند رصد شده. منتها مسیر رسیدن به اون نهایت یکسان نیست. یه بار شاید مثال عرض کردم، یه وقتی مسیر رسیدن به سلامتی اینه که شما غذای مقوی بخورین، ورزش کنین، اینا میوه لذیذ نوش جان کنین، دقیق فهمیدین؟ این کارو نمی کنین، بعد آدم مریض میشه. بعد اون مسیر رسیدن به سلامتیش چی میشه؟ میشه شربت تلخ و داروی نامطلوب و آمپول سوزاننده. ولی مسیر رسیدن اینا همش به اون مآل، به اون نهایت و مسیرها هم قطعا یکسان نیست. گاهی وقتا مسیرها با خیر و خوبیه و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، گاهی وقتا با فتنه و بلاست. ولی فتنه و بلا به کی میدن؟ به کسی که الان بهترین چیز براش همینه. الان کسی که مریض شده معدش دیگه چیز قبول نمی کنه، میوه قبول نمی کنه، میوه دادن اینجا براش خوب نیست. روشن عرضم؟ اینجا باید آمپول بخوره. منتها تو این دنیا خیلی سخت پذیرشه اینها، چون خیلی عجیب غریبه. چطوری میتونه یه همچی تعارضی، یه همچی تعرضی، یه همچی ظلمی، اونم تو کودکی با یک اثرات عجیب و غریب که تو ذهن میماند، چجوری میتونه این زمینه رسیدن به خیر باشه؟ عجیبه ها. اگه ما تو این عالم نداشتیم که خداوند از لجن و کود بهترین گلها را در میاره، هیچ مثالی براش دیگه نداشتیم. از همین کوده دیگه، خدا گل خوشبوی مریم بیرون میاره، مثلا سرگین. این همین تو جنبه های باطنی وجود داره. بعد که اگر بزنین اون یک مثال براش بزنم، اگر نبود این فرد، این فرد با یک حالت طبیعی رشد میکرد، بعد میرفت به سمت شقاوت، به یک شقاوتی که نهایت نداشت. دقیق فهمیدین؟ اون وقت با امکانات نهایی داره به اون سمت میره. بذارین اینطوری باز بگم، هر کس به میزان امکاناتش داره ارزیابی میشه تو این عالم. نکته بعدش اینه، بنابراین وقتی که امکانات افراد متفاوت باشه، حسابرسی‌هاشون متفاوت میشه، عملکرداشون هم متفاوت میشه. عاقبت به خیری برای کسی که امکان کمتری داره بیشتره، بعد حسابرسیش هم سهل‌تره، موقعش هم راحت‌تر. اینا تو کل نظام داره مطرح میشه ها. نکته بعد اینه که دیگران مسئول هستن. اینطور نیست بگیم چون اینطوریه، چون عجل این فرد این ساعت رسیده، پس قاتل مسئول قبض جانش بوده دیگه. کسی هم که به اصطلاح عجلش سر رسیده باشه، لا یستأخرون از ساعتم ولا یستقدمون، پس اون بیاد طلب پولی هم بکنه، بگه من آمدم مأموریت رو انجام دادم، من بودم یا نبودم که این کشته میشد دیگه. در تمدید حسابهای فضای کلانه مثلا نظام هستی یک چیزه، حساب مکلفین یه چیز دیگه است. بنابراین همه مسئولن در مقابل این موارد. اما اولا اینکه اون به میزان امکاناتش مسئوله، و ثانیا اینکه این سنت ابتلا بهترین گزینش برای این همین بوده، و ثالثا اینکه راه اصلاح همیشه بازه، هیچ وقت نیست راه اصلاح بسته بشه. اینو شاید یه بار دیگه هم عرض کردم، مثلا کسی مثل شمر، اینو بنده شفاهی شنیدم از استادمون، منبعی برش نیافتم، ولی ایشون می‌فرمودن شمر در اون لحظه که روی سینه مبارک حضرت ابا عبدالله نشست، حضرت لحظه ای چشم مبارکشون باز کردن، فرمودن شمر سر منو جدا نکن. بعد فهمیدن همین کار، همینقدر خودتو کنترل کن، به اندازه ای که از بریدن سر من تو منصرف بشی، یکی دیگه این کارو بکنه، همینجا برگرد، من شفاعتتو میکنم. حساب رسی اینطوریه دیگه. وقتی خلیفه دوم لحظات آخر زندگیش بود، تو یک ملافه پیچیده بودنش، حضرت آمدن بالای سرش، بعد فرمودن که خیلی کارا کردی، اما بیاد یک ساعت دو ساعت هم مثلا از عمرت بیشتر نمونده، به تو همین یکی دو ساعت بگو اشتباه کردین، حق مال منه، تسلیم من کن. اگر این کار را کردی، من تمام اون خطاهای گذشتت رو تدارک میکنم. یکم فکر کرد، یعنی چی میخواد از این؟ اونم در آخرین لحظات، یعنی همه لذت‌های ریاست و اینا برده شده دیگه، تمامه. تو این آخرین لحظه بیا بگو که حق با ایشون بوده است، ما اشتباه کردیم. این ملافر کشید رو سرش، گفت النار ولل آر، این ننگو من حاضر نیستم قبول کنم. که اون شعری که آقا حضرت عبدالله روز عاشورا خوندن اشاره به حرف ایشون داره دیگه، که فرمودن الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری. پس حسابرسی ها متناسب با خودشه. و آخرین مطلب، همه اینهایی که ما با زور و زحمت سرهم کردیم، بخشی از یک سرسوزن از فلسفه بلاهاست. و بخش اعظم فلسفه بلاها برای ما پنهانه، در آخرت معلوم میشه. ما با تمثیل گفتیم خداوند از یک سرگین حیوان گل زیبا و خوشبو، سرگین بدبو و سیاه گل خوشبو و لطیف بیرون میاره. این تمثیل بود، برامون جا نمیفته که چجوری این بچه‌ای که یه همچی بلایی سرش آمده این زمینه خیرشه، چون احاطه نداریم، احاطه کلی نداریم. ولی تو آخرت همش معلوم میشه که همه اینا خیر بود، همش خیر بود، از دست چیزی در نرفته. بگیم دیگه شده دیگه، چه کار کنیم، عالم گذاشتیم اینجوری بشه که هر کی بتونه کار شر انجام بده از شرم شر بخیزه. نه، خدا از شر خیر بیرون میکشه، خدا از بین دو تا سنگ آسیا آرد خودش رو میگیره. اینطور نیست اونا مدیریت کنن عالم به سمت شر بره، همش خیره و همش در جهت تعالیه. همونطور که شیطان ارادش اینه که شر درست کنه، ولی خدا از شیطان خیر بیرون میکشه، به برکت وسوسه هاست که اولیاء و مجاهدین پیدا میشن، افراد به درجات عالی میرسن دیگه. بعد همش خیر، همش هم در جهات تعالی. از طرفی یک نکته دیگه که یادم رفت بگم، هیچ صدمه‌ای، هیچ بلایی، هیچ فتنه‌ای آدم را مصلوب الاراده نمی‌کنه که در رسیدن به هدف فلج بشه، نتونه برسه. بعد و مصلوب الاراده نمیشه، میتونه برسه. دو، بعد نکته بعد این که وسع افراد مبنای رسیدنشونه، یعنی اگر لاک پشتی به اندازه لاک پشت بودن خودش حرکت کنه نمرش تمامه. لاک پشتی که با خرگوش مقایسه نمی کنن. وسع افراد مبنای این مسئله است. بعد همه این بلاها وسع میسازه برای آدم، میزان وسعها را میسازه. اینه که چون در آخرت روشن میشه، دیگه تو آخرت هیچ کس معترض نیست. اینجا هاست که هی اعتراض میکنیم، این چرا، اون چرا، اون چرا اینجوری شد، اون چرا اینجوری شد، به خاطر عقل ضعیف خودمونه دیگه. هیچ کس اونجا دیگه اعتراض نداره نسبت به مسیرهای عجیب و غریبی که طراحی شده تو این عالم. به عقل هیچ کس نمیرسه اینجوری طراحی کردن عالم. بعد همش هم خدا نقش مستقیم داشته باشه. بعد فهمیدی؟ عرض کردم البته اگر انسان ها همشون معصومین بودن این بلاها هم پیش نمی آمد، ولی این بلاها فرصت های ثانویه است، تهدید های اولیه است و فرصت های ثانویه. یعنی هیچ جا تو این عالم تهدید محض نداریم، تهدید هایی که خودش زمینه فرصت های بزرگ اتفاقا می سازه. چون اتفاقا کسی که مراعات نکرده و مریض شده، حالا اگر با این که بنبستش نیست، اینجا مثل مکافات های دنیایی نیست که بخوا این کار کردی مجازاتش اینه، در مقابل مجازات هم دیگه صبر کنی نکنی برای ما فرقی نداره، که حالا تو زندان خوب باشی بهت مثلا جایزه بدیم. اینجا اینطوری نیست، میگه این بلا پیش آمده، اما تو همین بلا اگر درست عمل کنی، چون ثقل عمل بیشتره اجر عملم بیشتر میشه. یعنی کسی که تو مریضی حرکت میکنه رشد بیشتری داره از کسی که در سلامت حرکت میکنه، ثقل بیشتری داره. یعنی از یک تهدید یک فرصت دوچندان خداوند بیرون میکشه. عرض کردم اینا وقتی که انشاءالله رفتیم اون طرف، بعد میبینیم عجب مسیرهایی طراحی شده. اون وقت دیگه همه زبان شکر دارن. یه در روایت هم داره دیگه، وقتی که افراد میرن اون طرف میگن که خدا این بود این بلایی که سرمون آمد، یا این دعایی که مستجاب نشده بود، کاشکی بیشتر پیش آمده بود. طبعاً با ذهنهای محدود و قصور ادراکی که اینطور پیش میاد. خب باز اون بحثی که میخواستیم راجع به سوال دوم که بحث نکاتی راجع به حضرت صاحب الزمان بود نرسیدیم و وقتمون تمام شد. انشاءالله در تناسب خودش یه زمانی راجع به تحولات اخیر و جریان آخر الزمان نکات مهمیه که با هم انشاءالله گفتگو میکنیم. رفقا سروران این چند روز مغتنمه که به مهمانی رفتن باید با قلب پاک، ذهن پاک، عمل پاک، خلق پاک صورت بگیره. همه جا ورود به ملکوت، ورود به شرایط پاکی و طهارت، چون مهمانی خداست دیگه، باید همسنخی داشته باشیم. کسی که همسنخ یک مجلسی نباشه، خب اون مجلس راه نداره دیگه. همسنخ یک فضا نباشه، به اون فضا راه نداره. فرصتی هست این چند روزه هممون یه مراقبت دوباره بکنیم، بازبینی بکنیم چشم و گوش و اعضا و جوارح و فکر و ذهن و خیالات و خطورات و افکار و این همونو بازبینی بکنیم. کم کسری هست آدم تو این امروز و فردا که روزهای آخر ماه شعبان هست، خصوصا پنجشنبه و جمعه آخر ماه شعبان، یه بازبینی بکنیم مسائلی که داریم، ابتلاعاتمون، چیزایی که از دستمون در رفته، اینا رو دوباره مرور کنیم و رجوعی به خداوند داشته باشیم و کم کسری ها رو با استغفار جبران کنیم. تعترو بالاستغفار لا تفزحن مکن روائح الذنوب. رسول اکرم فرمودن که با استغفار خودتون رو معطر کنید، چون که گناهان روی آلوده گندی دارن و شما رو رسوا میکنن. با استغفار این آلودگی و گند گناه را از خودمون انشاءالله بزداییم. الحمدلله رب العالمین.